ارزښت زیاتی په همدې سره دا خبري مجله سات رسیږي. خپل مایکروفون سید سمی عباس خپل همکار ته سپارم.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه اول سرطان سال 1396 هجری شمسی، 27 رمضان سال 1438 هجری قمری، برابر است با 22 جون سال 2007 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که قرار است امروز تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان اعلان شود. گزارش های دیگر هم داریم. قبل از همه توجه کنید و خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان به شورای امنیت این سازمان معلومات داد. اتحادیه اروپا نماینده تازه‌اش را برای افغانستان معرفی کرد. مقامات عراق میگویند که گروه داعش یک مسجد تاریخی را در عراق تخریب کرده است. تفصیل اخبار. اتحادیه اروپا از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که قرار است امروز تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلان کند استقبال می کند. همچنان تادامیچه یوماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد این اقدام حکومت افغانستان معلومات داد. ما اطلاع یافتیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ انتخابات پارلمانی را اعلان می کند. به دنبال اظهارات نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، نماینده اتحادیه اروپا به اعضای شورای امنیت گفت این یک گام مثبت است که از سوی حکومت افغانستان برداشته می شود. اتحادیه اروپا نماینده تازه‌اش برای افغانستان را تعیین کرد. فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه در بروکسل اعلان کرد که رولاند کوبیا دیپلمات بلژیمی پس از این به حیث نماینده همین اتحادیه برای افغانستان کار خواهد کرد. موگرینی افزود نماینده جدید اتحادیه اروپا از تلاش‌ها برای صلح و ثبات در افغانستان و منطقه حمایت می‌کند. رولاند کوبیا در عرصه‌های صلح و آشتی در آفریقا و آسیا تجارب زیاد و درازمدت دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر دیروز با جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی امریکا از طریق ویدیو کنفرانس در مورد وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه صحبت کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای مکماستر به جانب افغانستان اطمینان داد که دولت و مردم امریکا با تعهد و حسن نیت کامل در شرایط دشوار در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستادند. به گفته وی امریکا به همکاری های دراز مدت با افغانستان متعهد است. به اساس اعلامیه آنها همچنان در مورد ایجندای مذاکرات قریب الوقوع رهبری دو کشور تمرکز کرده و بر نکات مهم ایجندای این مذاکرات به یک سلسله توافقات دست یافتند. انتظار می رود امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نخستین مناظره میان شهروندان و مقام های ارگ برگزار شود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست امروز سخنرانی کند. قرار است مناظره تحت نام شهروند و حکومت پیش از شاشت امروز آغاز شود و بیشتر در آن روی مسائل اقتصادی بحث خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی طی فرمان عبداللطیف روشان را به حیث وزیر تحصیلات عالی تعیین کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که به وزیر دولت در امور پارلمانی دستور داده شده تا نامبرده را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید. آقای روشان که رئیس پانتون خصوصی باختر می باشد در امریکا تحصیل کرده و در بانک جهانی هم سابقه کاری دارد. ایالات متحده امریکا برای عربستان سعودی به خاطر تعیین شدن ولیعهد نو این کشور مبارک باد گفته و تأکید کرده است که رابطه واشنگتن با ریاض مستحکم خواهد ماند. به گزارش رسانه های سعودی ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی فرزندش محمد بن سلمان را بر اساس یک فرمان به حیث ولیعهد خود تعیین کرده است. محمد از سوی شورای عالی عربستان سعودی از میان 34 رای توانست 31 رای تایید را بگیرد. به این ترتیب شاه سلمان پسر 31 سالش را به جای برادرزادش محمد بن نایف که 57 سال است به حیث ولیعهد تعیین کرده است. محمد رابط نزدیک با ایالات متحده امریکا دارد و همچنان مداخله عربستان سعودی در امور یمن را رهبری می کند. وزارت دفاع عراق میگوید گروه داعش یک مسجد تاریخی را در شهر موصل تخریب کرده است. مسجد النوری که مناره آن خیلی پیشینه تاریخی طولانی دارد روز چهارشنبه منفجر شد. این مسجد در سال 1172 ساخته شده بود و مناره آن که به نام الهدبه شناخته می شد به حیث میراث‌های فرهنگی ثبت شده بود. در این حال اعماق یعنی خبرگزاری گروه داعش ادعا می کند که مسجد النوری در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی تخریب شده است. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در سال 2014 میلادی در همین مسجد ظاهر شده بود و از آنجا خلافت خودخوانده‌اش را اعلان کرد. و یک مقام آمریکایی میگوید هکران مربوط به حکومت روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال ایالات متحده بالای سیستم‌های کامپیوتری 21 ایالت حمله کردند. جنیت مانفرا معاون سرپرست وزارت داخلی آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی به کمیته استخبارات صنایع آمریکا در واشنگتن گفت تا حالا که ما شواهد را در مورد سیستم انتخاباتی به دست آورده ایم 21 ایالت هدف قرار گرفته بودند. منفرا همچنان افزود که در مورد حملات سایبری در آمریکا تحقیق بیشتر خواهد شد. روسیه همواره دست داشتن در این گونه حملات را رد کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است امروز تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را اعلان نماید. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در این مورد در شورای امنیت گفت
The independent election commissions will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections.
سفیر افغانستان در ملل متحد تاکید نمود که پناهگاه‌های تروریستان باید در خارج سرحدات این کشور نابود شوند، اما نماینده پاکستان میگوید پناهگاه‌های تروریستان اکنون در داخل افغانستان میباشند.
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
وزارت دفاع افغانستان با گزارش وزارت دفاع آمریکا که گفت قوای افغان صرف بر 65% خاک این کشور حاکمیت دارند واکنش نشان داد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. حکومت تاجیکستان به ادعای این کشور که کمتر از 40 سال عمر دارند اجازه حج را نمی‌دهد. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
یک مادر واقعی بسیار مسئولیت داره. مادر تنها طفل نیست که به دنیا بیاره، کنه مادر باید تربیت سالم به اولاد خود بده.
همچنان پیام هایی که شنوندگان رادیو آزادی از طریق اسمس به ما فرستادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است امروز تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان اعلان شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنانیش به شورای امنیت این سازمان برآمدگی های بیشتر در این راستا تاکید کرد. جزئیات در این گزارش که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما پیشنهاد کرده که جامعه جهانی برای انتخابات این کشور توجهی جدی کند. تادامیچی یوماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست دیروز شورای امنیت گفت که باید در انتخابات پیشرو وسایل و تجهیزات تکنیکی به صورت درستان برای افغانها فراهم شود.
این دومستیک سفیر
نخست باید در سطح داخلی آمادگی ها برای دو انتخابات پیش رو بیشتر شود، هم برای انتخابات پارلمانی و هم برای انتخابات ریاست جمهوری. نماینده خاص سازمان ملل متحد همچنان گفت که باید به تکنولوژی انتخابات توجه صورت گیرد و از تجربه های انتخابات سایر کشورها در افغانستان استفاده شود. تادامیچی یوماماتو همچنان افزود باید روند ثبت نام رای دهندگان به زودی آغاز شود و همچنان به برخی مشکلات در انتخابات افغانستان اشاره کرد. باید زمان برگزاری انتخابات مشخص شود و طوری که من با رهبران سیاسی افغانستان خصوصا در بیرون از کابل صحبت کردم آشکار است که مسئله شفافیت انتخابات مهم است و نبود آن به اعتمادی سیاسی به میان می آورد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلان نکرده، اما انتظار می رود امروز این موعد مشخص شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در این مورد به اعضای شورای امنیت معلومات داد.
We understand
ما اطلاع یافتیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ انتخابات پارلمانی را فردا اعلان میکند. گفته می شود که برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان به $220 میلیون نیاز است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه پناهگاه‌های شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان اقدام کند. در این حال نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد گفت که تمامی پناهگاه‌های شورشیان در داخل افغانستان وجود دارند. باز هم جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز برای اضافه 3 ساعت مسئله افغانستان را به بحث گرفت. نماینده های 15 کشور عضو در شورای امنیت و همچنان کشورهای مختلف منطقه و جهان در این نشست حضور داشتند. در حال حاضر بولیویا ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد. محمود صیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست دیروز گفت باید پناهگاه‌های شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان شناسایی و در برابر آنها اقدام جدی شود.
In the past 2 years we have reiterated time and again.
در 2 سال گذشته ما همواره تکرار کردیم که افغانستان 2 نگرانی دارد. نخست اقدام قطعی علیه پناهگاه‌های تروریستان در منطقه و جلوگیری از حمایت لوجستیکی از آنها و دوم جلوگیری از تخطی‌های فرامرزی. تا حالا شورای امنیت تصمیم قطعی و مناسب در مورد این 2 موضوع نگرفته است. نماینده افغانستان همچنان افزود که چندین بمبگذاری در مناطق مختلف کشور در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. محمود صیقل به گونه مثال از حمله انتحاری 11 جوزا در کابل یادآوری کرد که به گفته وی از سوی شبکه حقانی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. اما ملیحه لودی نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد اتهام‌های افغانستان را بر کشورش رد کرد. وی افزود که اردوی پاکستان تمامی پناهگاه‌های شورشیان را در داخل این کشور نابود کرده است.
Given that large areas of Afghanistan
با توجه به اینکه بخش بزرگ از افغانستان در دست طالبان افغان است، پناهگاه‌های آنها نیز در داخل افغانستان است، نه در بیرون این کشور. از جانب ما، عملیات‌های نظامی پاکستان توانست تا تمامی تروریستان و شورشیان را در مناطق قبایلی مرزی با افغانستان سرکوب و اخراج کند. در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر درخواست آنتونیو گوترس منشی عمومی این سازمان برگزار شده بود، بیشتر به حملات در افغانستان پرداخته شد. اما نماینده های کشورهای مختلف درباره دست داشتن احتمالی پاکستان در این حملات چیزی نگفتند. تادامیچی یوماماتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان نقش کشورهای همسایه و منطقه خیلی ها مهم است. وی افزود که افغان ها باید خودشان وارد گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان شوند. حکومت و طالبان باید به صورت مستقیم و رو در رو وارد گفتگو شوند تا راه حل سیاسی پیدا شود. در این مورد تعیین شدن رهبری جدید شورای عالی صلح یک پیشرفت قابل استقبال است. نماینده سازمان ملل متحد همچنان افزود که در کنار امنیت تا هنوز فساد اداری مشکل بزرگ افغانستان است، اما وی گفت که تلاش های اخیر حکومت افغانستان در این مورد قابل ستایشند.
وزارت دفاع افغانستان نشر گزارش تازه پنتاگون مبنی بر 65% حاکمیت دولتی بر خاک این کشور را رد کرده و آن را غیر منطقی می خواند. این در حالی است که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اخیراً با نشر گزارش گفته که تا ماه 2 سال جاری میلادی حکومت افغانستان بر 65% خاک این کشور کنترل داشته است. بیشتر از سحر لیوال بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان برخلاف گزارش وزارت دفاع آمریکا میگوید حکومت این کشور تا نزدیک بر 95% خاک این کشور تسلط دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گزارش پنتاگون مبنی بر اینکه حکومت افغانستان بر 65% خاکش حاکمیت دارد غیر قابل قبول میخواند. آقای وزیری روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بجز از 8 ولسوالی دیگر تمامی نقاط کشور در کنترل نیروهای افغان قرار دارد.
65% اگر قبول کنیم، بنا سی و چار ولایت و تماما ولسوالی که فعال هستن و تماما شهرهایی که بروی ترافیک باز هستن، باز حکم زیر میکنن که اضافه تر 65%، حتی نزدیک به 90-95% نفوس افغانستان یا خاک افغانستان تحت تسلط دولت است و متبقی زیر تهدید بلند است.
این در حال است که پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا به تازگی در گزارش گفته که تا ماه فوریه سال 2017 حکومت افغانستان بر 65% خاک این کشور نفوذ داشته است. در این گزارش آمده که در ساعات تحت کنترل حکومت کاهش آمده و طالبان تقریبا بر 11% خاک افغانستان کنترل دارند و متبقی ساحات در حالت منازع قرار دارند. اما یکونی ما پیش از این سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان با نشر گزارش گفته بود که کنترل حکومت افغانستان در 3 ماه گذشته از 57 به 60% افزایش یافته است. شماره از آگاهان مسائل نظامی میگویند از اینکه امنیت و ثبات سرتاسری در افغانستان حاکم نیست، نشر این رقم از سوی پنتاگون به واقعیت نزدیک است. شهنواز تنه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت پذیرفتن اینکه 95% خاک کشور تحت تسلط حکومت قرار دارد منطقی نیست.
شاید او هم یک نسبتا مراعات و لیاز خود را از دولت افغانستان کرده باشند، از او هم کمتر ما فکر میکنم که باشه. وقتی که در یک اجتماع قانون حاکم نباشه، نظم و ثبات موجود نباشه، ما چطور گفته میتونیم که 95% دولت کنترل داره؟ هرگز نداره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه نشنل انترست مطلب را در مورد افغانستان تحت عنوان امریکا باید در افغانستان در برابر حمایت پاکستان از تروریسم اقدام کند نشر کرده است. نشریه به انفجارها، عملات انتحاری، اعتراضات و بدامنی‌های اخیر شهر کابل اشاره کرده و نوشته که شبکه یقانی به خاطر نزدیکی با استخبارات پاکستان در میان طالبان خوب به شمار می‌رفت. مایک مولن که در 2011 میلادی لوی درستیز امریکا بود، به کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای امریکا گفت شبکه یقانی در حقیقت دست راست استخبارات پاکستان است. به گفته نشنل انترست، رهبران شبکه یقونی در پاکستان مستقرند و مخفیگاه ها دارند، در میان پاکستان و کشورهای خلیج آزادانه رفت آمد می کنند و در شفاخانه های پاکستانی تداوی می شوند. نشریه در ادامه می نویسد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ که پالیسیش را در مورد افغانستان در حال تکمیل کردن است، باید با استفاده از امکانات دست داشتش بالای پاکستان فشار وارد کند. به گفته نشریه، امریکا می تواند بالای سفر آن هده از کارمندان استخبارات پاکستان که با گروه های تروریستی ارتباط دارند ممنوعیت وضع کند و یا اینکه از تحریم های اقتصادی بالای این کشور استفاده نماید. بر اساس پیشنهاد نشنال انترست، امریکا در آینده برای همکاری و کمک به اردوی پاکستان شرایط سخت را در میان گذارد و عملات طیاره های بی پیلوت را علیه شبکه یقانی در قلمرو پاکستان افزایش دهد. به گفته نشریه، تا زمانی که این پیشنهادات عملی نشوند، وضعیت خراب افغانستان ممکن بدتر از این گردد. افغانستان باید آینده خود را انتخاب کند. عنوان یکی از مطالب نشریه افینگتن پوست است که در مورد حمله بالای اساکر آمریکایی در ننگرهار تبصره کرده است. نشریه می نویسد در نتیجه این حمله اساکر که زخمی شدند همه جوانان آمریکایی بودند که کلانترینشان 30 سال دارد. به نوشته افینگتن پوست، خونه که در این جنگ ریخته می شود و پولی که در این جنگ به مصرف می رسد ارزش بالا دارد و نباید بی پرسش باقی بماند. نشریه این پرسش را مطرح کرده که جنگ در افغانستان با گذشت 16 سال به چی ارزش، چگونه مفید واقع شد؟ به نوشته نشریه، افغانستان در سال 2017 میلادی غرق در بحران بوده و آمار تلفات افراد ملکی در این کشور بی سابقه می باشد و مخالفین مسلح کنترل 40% از قلمرو افغانستان را در دست دارند. افینگتن پوست می نویسد طالبان مسلح یگانه دشمن حکومت افغانستان نبوده، بلکه گروه داعش نیز در این کشور حضور دارد و این ناکامی با خون هزارها افغان و امریکایی، با میلیاردها دلار مالیه که از سوی امریکایی ها پرداخت شده است به دست آمده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از باشنده های شهر کابل، نماینده های احزاب سیاسی و بزرگان قومی از برچیده شدن خیمه های تحصن از سوی پلیس کابل استقبال میکنند. آنان روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که برپایی این خیمه ها در نقاط مختلف شهر کابل مردم را با مشکلات روبرو ساخته بود. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
شماری از باشنده های شهر کابل، نماینده های احزاب سیاسی و بزرگان قومی میگویند مردم باید هنگام راه‌اندازی اعتراضات مدنی شکار دسیسه های سیاسی نشوند. آنان در نشست خبری بر روز چهارشنبه در کابل از برچیده شدن خیمه های تحصن در این شهر از سوی پلیس ستایش کردند. محمد امین محمدی رئیس حزب اعتماد در این نشست گفت که برپایی این خیمه ها در شهر کابل باعث ایجاد مشکلات برای مردم شده بود.
همه با هم در کنار همدیگر هستیم و مشت محکمی هستیم و سد آهنینی هستیم در مقابل کسانی که میخوان از اوضاع فورس ماژور به نفع شخصی و حزبی خود استفاده کنند. و او آمده میره گویم که دشمنان مردم افغانستان موفق به اهداف پسشون خود نخواهند بود. مردم افغانستان هوشیارند.
این در حال است که در اعتراض به حمله خونین موتربم در کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت، شماری از باشنده های شهر کابل دست به اعتراض زدند و پس از آن خیمه های تحصن برپا کردند. با آنکه هفته قبل شماری از این خیمه ها از سوی تحصن کنندگان از جاده ها دور ساخته شد، اما خیمه مرکزی تحصن که در چهار راهی زنبق برپا بود، شب سه‌شنبه از سوی نیروهای امنیتی افغان با توسل به زور برداشته شد. جنبش رستاخیز تغییر با پخش یک اعلامیه گفته که پلیس بر خیمه تحصن حمله کرده و در نتیجه شلیک بر تحصن کنندگان 2 تن کشته، 27 تن زخمی و 11 تن دیگر بازداشت شدند. اما پلیس درباره این رویداد تبصره نکرده است. از سوی هم شماری از عالمان دین میگویند هیچ کس حق ندارد که برای به دست آوردن حق خود به دیگران مشکل ایجاد کند. نورالحق طالقانی یکی از این عالمان دین که در این نشست خبری حضور داشت گفت:
اسلام به ما چی دست میده؟ دست انسان دوستی، دست بشر دوستی و دست همگرایی وحدت یک پارچگی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت تاجیکستان می گوید به کاندیدان که
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت تاجیکستان برای اتباع این کشور که کمتر از 40 سال عمر دارند اجازه نمیدهد که برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی بروند. کمیسیون دولتی تاجیکستان در امور مذهبی به رادیو آزادی گفت این فیصله به خاطر اتخاذ شده که برای اتباع این کشور که بالاتر از سن 40 سال دارند فرصت ادای حج فراهم شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
حکومت تاجیکستان میگوید به کاندیدان که جهت ادای مراسم حج به عربستان سعودی میروند محدودیت وضع کرده است. بر بنیاد این محدودیت امسال اتباعی تاجیکستان که دارای سن کمتر از 40 سالند جهت ادای مراسم حج رفته نمیتوانند. حکومت تاجیکستان همچنان گفته که عربستان سعودی بر سهمیه کشورهایی که اتباعشان برای اجرای مراسم حج به آن کشور میروند قیود وضع کرده است. ما گفته مقام های تاجیکستان به همین دلیل آنها مجبور شدند که به اعزام دسته های مردم به حج محدودیت سن و سال ایجاد کنند. افشین مقیم سخنگوی کمیسیون دولتی تاجیکستان در امور مذهبی به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
یک عامل اساسیش این بود که مثلا علاوه بر اینکه پاچلتران نمیرم و همون پاچلتران نرفتم شد صحاب میشه که بعضی هم کانسول هم نرم.
بر اساس گزارش ها سالانه به طور اوسط 6,500 اتبای تاجیکستان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی می روند. یعقوب یک تن از باشنده های شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان می گوید اکثر جوانان تاجیک به مقصد کمک به اعضای خانواده هایشان به حج می روند.
جوان ها هم که به حج رفته نمی تونستن در این چین سال برای محض برای ادای حج اینا یک نوع نارضایی ایجاد شد در همین خشلی تا 40 ساله. اونایی که مثلا صاحب ثروت هستن، درآمد هستن، مثلا هر کاری که کنن اختیار دارن.
تعداد در تاجیکستان به این باورند که هدف عمده وضع چنین محدودیت ها بر جوانان این است که ایجاد مفکوره های افراطی در میان جوانان جلوگیری شود. حکومت تاجیکستان 2 سال قبل کمترین سن برای رفتن به ادای حج را 35 سال تعیین کرده بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تکرار خواهان تقویت اصول سکولار در جامعه 8 میلیونی تاجیکستان می باشد. در تاجیکستان دختران مکتب رو از پوشیدن روسری منن و دختران و پسران کم سن اجازه ندارند به مسجد بروند. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان از ادبای این کشور که در مراکز اسلامی کشورهای خارجی مصروف آموزشند خواسته که دوباره به وطن برگردند. گزارش‌ها آکی از آنند که شمار زیاد ادبای تاجیکستان با صفوف گروه تندرو دولت اسلامی و یا داعش در سوریه و عراق پیوستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. اتحادیه اروپا از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که قرار است امروز تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلان کند استقبال میکند. رولاندو کوبیا دیپلمات بلژیمی به حیث نماینده نو اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر دیروز با جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس در مورد وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه صحبت کرد. انتظار می رود امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نخستین مناظره میان شهروندان و مقام های ارگ برگزار شود. ایالات متحده برای عربستان سعودی به خاطر تعیین شدن ولیعهد نو این کشور مبارک باد گفته و تاکید کرده است که رابط واشنگتن با ریاض مستحکم خواهد ماند. و وزارت دفاع عراق می گوید گروه داعش یک مسجد تاریخی را در شهر موصل تخریب کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا صحبتی داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسمم فاطمه است، خانم خانه هستم، 5 طفل داشتم، 3 بچه، 2 دختر. یک دخترکم در شرایط خراب طالبا بود، نواروس بود، دم طفلک اول باریش تلف شد و پسرک 65 ساله شده. اولادایم فضل خدا، یکش انجینیر است و حال فعلا کار میکنه، بچه دیگه ایم صرف 4 15 ادبیات است و بچه سومم در 15 امور سیاسی درس میخونه. و دخترکم مسئله دارالمعلمین است.
این تا بسیار جای شما مسئولیتتان را فکدین، اولادا رو نام خدا به ثمر رسوند. قسمی که میگن که مادر شدن آسان است اما مادر بودن مشکل است، شما چی نظر دارین؟
ما راستی در این شرایط افغانستان یک مادر واقعی بسیار مسئولیت داره. مادر باید تنها طفل نیست که به دنیا بیاره و همونطور ایلا کنه. مادر باید تربیه سالم به اولاد خود بده که تا مصدر خدمت به جامعه خود، به وطن خود شوه، تحصیلات خود به پایان برسونه. تا زمانی که یک اولاد یک مادر کلان میشه و آرزو میکنن زندگی را پیش میبرن، مادر مسئولیت داره. ما خودم خود خوشبخت احساس میکنم چون یک مادر بودیم که به اولادایم رسیدیم از نگاه تعلیم و تربیت و میخوایم داینده هم اولادایم به جامعه خود مصدر خدمت شوند.
بسیار عالی. قسمی که از صحبتایتون فهمیده میشه بسیار یک زن روشن فکر و فهمیده معلوم میشن. آیا مکتب هم خوندید؟
بله، ما تحصیلات خود خلاص کردیم و تحصیلات علیم رشته حقوق بوده. ما در یونیسف وظیفه داشتم، بعد از اینکه طفلای دوگانگی خانم شد من نتونستم وظیفه خود پیش ببرم و وظیفه مادر بودن هم آسان نبود. ما خواستم که به اولادای خود برسم تا یک زمانی که خودشان سر پای خود استاده شوند. اگر خدا خواسته بود و از اولادایم فارغ شدم، میخوایم به خیر باز هم به وطن خود خدمت کنم.
زندگی قبلی را و زندگی فعلی را چی ارزیابی میکنین؟ چی تفاوتایی داشته؟
زندگی قبل دوران طالبان که یک دوره تاریک بسیار سیاه مخصوص بر زنای افغانستان بود که ما از شوهرای خود لط نخوردیم، اما از طالبان زنای بسیار بیچاره لط خوردن و بسیار محکوم بود زنا در اون زمان. در اون زمان ما در کابل بودیم، اولادایم خرده ریزه بود. ما از منطقه غرب کابل بودم که شرایط جنگ بسیار خراب اونجا بود. بعد مهاجر شدیم، از شارنو رفتم، از شارنو مهاجر شدم، مکریان اومدم، تا اینکه بالاخره پس دوری دو به خانه خود اومدیم و دوری پنجم زندگی پس دوباره شروع کردیم، که از شروع از قاشق و از پنجه شروع کردیم دیگه ما زندگی ده.
صحبت بود از سلسله رنگ های زندگی و حالا هم پیام های شما که توسط اس ام اس به رادیوی آزادی رسیده است. نادر از خوست نوشته است افغانان در گذشته هم در انتخابات اشتراک کردند و حالا هم اشتراک خواهند کرد. همه امیدوارند که انتخابات شفاف و در فضای امن برگزار شود. نثار افغان نوشته است انتخابات شفاف برای افغانستان ضرور می باشد. رحمت الله عارف نوشته است که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باید همزمان انجام شوند. نقیب الله نوشته است به نظر وی اگر انتخابات شفاف باشد بسیار خوب می باشد و مردم افغانستان باید در آن اشتراک کنند.
جواد از لوگر نوشته است که به نظر وی برگزاری انتخابات باید به تعویق انداخته شود. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان این مجله خبری. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمیع عباس، تاسو ستړي مشئ.